بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث ایمان و عمل صالح، جلسه 227 شنبه 16 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل امسال که رسیده بودیم به مسئله ایمان، ایمان و عمل صالح، که امسال به ایمان رسیدیم دیگه، عمل صالح رو مطرح دیگه نکردیم. در باب ایمان ما چند تا بحث تا کنون داشتیم. حقیقت ایمان رو توضیح دادیم به عنوان مسئله اول. مسئله دوم، چگونه میشه اصل ایمان رو پدید آورد یا ایمان رو افزود، توضیح دادیم. مسئله سوم، نسبت علم و ایمان. مسئله چهارم، مراتب ایمان. رسیدیم به مسئله اخیر که ابعاد اجتماعی و تمدنی ایمان بود. در ابعاد اجتماعی و تمدنی ایمان مطالبی رو تاکنون گفتیم که اساسا ایمان چه جایگاهی داره در حاکمیت دینی و در فضای اجتماعی، چه تأثیراتی داره، و عرض کردیم اون قربت الوثقای وصل جامعه دینی است، توضیح دادیم. بعد آثار اجتماعی ایمان رو گفتیم. بعد از اون مسئله به اصطلاح تأثیر اندیشه های تأثیر ایمان و کفر در کل هستی و نسبت آسمان با زمین توضیح دادیم، گفتیم دیگه باز برنمیگرده. بعد از اون رسیدیم به ایمان و عبادت اجتماعی، توضیح دادیم دیگه باز برنمیگرده. الان میرسیم به بحث بعدی، به اون بحث ربط علم و ایمان. یکی از بحثایی که ما کرده بودیم ارتباط علم و ایمان بود. حالا میخوایم همین بحث رو بیاریم تو فضای اجتماعی مطرح کنیم که خیلی هم مهم از یه جهاتی. ببینید، ما عرض کردیم که چقدر نفس علم میتونه مؤثر باشه در ایمان، چه تأثیرهایی میذاره رو توضیح دادیم، و چه تقویت ایمان رو میکنه گفتیم، و اساساً اون بعد معرفتی که تو ایمان هست به وسیله کار علمی چقدر میتواند تقویت بشه، چقدر میتونه به اصطلاح عمق پیدا کنه، چقدر میتونه بسط پیدا کنه، و توضیحاتی در این زمینه من یادم مفصل دادیم دیگه. بحث ربط علم و ایمان استادی مفصل، چون بعد از اینکه چگونه میشه علم رو ایمان رو افزود و چگونه میشه به اصطلاح ایمان پدید بیاد که به بخش فطرت اشاره کرده بودیم و فضای فطری گرایشی رو توضیح دادیم و از او استفاده کردیم. بعد این سوال مطرح شده بود، یادتون بیاد، من فهمم یادتون بیاد، چون یه سری تکون ندادید من مجبورم یک کمی توضیح بدم، و الا خواستم ازش بگذرم بگم شما که میدونید فاصله شده گهگاهی. بعد از این بحث یه مسئله مطرح شد که خب حالا شما میگید یعنی همش راه گرایش فطری است و باید با عمل خیر و با عمل نمیدونم چی و اینها ایمان رو پدید آورد و ایمان رو افزود اینا. خب راه علمی هم وجود نداره؟ گفتیم چرا راه علم وجود داره. اتفاقا راه علم هم یکی از راه‌های به دست آوردن ایمان و گاه یکی از راه‌های تعمیق ایمانه. بعد توضیح دادیم اونجا که اصل فطرت ما همچنان که گرایش های فطری داره، یک فهم فطری هم داره، کنارش هم یک عقل فطری هم هست. عقل فطری به وزیر فطرت، هر آنچه را که در واقع دید حق گراست انکار نمی کنه، توضیح دادیم. و بعد گفتیم شبهات و اشکالاتی که پیش میاد باید با علم جواب داد، توضیح دادیم. اینا همه رو گفتیم. اینا باعث شد که گفتیم واقعا کار علمی هم مؤثر در ایمان، اینو توضیح دادیم. درسته. حالا همین بحثو میخوام تو صحنه اجتماعی بگم، یعنی اونجا که گفت خیلی خلاصه الان گفت، ولی من یادم یه دسته جلسه ایستادیم توضیح دادیم چگونه علم در صحنه ایمان اثر میذاره، بر صحنه ایمان اثر میذاره، گفتیم دیگه، باز دیگه تکرار نه. وقتی علم اینقدر حساسه میتواند مؤثر باشه در ایمان، به ما هم گفتیم جامعه دینی اساسا بر اساس ایمان میگرده، طبیعتا جامعه دینی که بر اساس ایمان میگرده باید عواملی که موجب تقویت ایمان میشه اونها رو تقویت کرد، و یکی از اونها چیه؟ مسئله علمه. بعدش هم میگم به عقلانیت اجتماعی یاد میکنه، عقلانیت اجتماعی، یعنی ما برای ایمان نیازمند یک عقلانیتی هستیم که بتونه محکم کننده این معنا باشه، محکم کننده اندیشه های دینی باشه، اندیشه های ایمانی باشه. اگر احیانا خللی، شبهی، فتوری جامعه باورش رو از دست بده نسبت به معرف معارف دینی که نکنه اینجوری نباشه، اینها نفس این خلل در جامعه دینی ایجاد می‌کنه، یعنی جامعه دینی رو میپاشه. لذا حتما هر جامعه‌ای باید دنبال عقلانیت باشه. من اینو که عرض کردم، حالا در جامعه دینی، تو هر جامعه‌ای، هر چی که پایه و بنیاد اون جامعه شد، اون جامعه برای حفظ خودش نیازمنده به یک نوع به اصطلاح تئوری سازی، تئوریزه کردن، عقلانی کردن اون اندیشه خودشه. مثلا ببینید الان اندیشه غربی که بر اساس لیبرالیسم ایستاده، اگر کسی نیاد این پایه رو محکم کنه، دم به دم هی خلل، هر کی بیاد ایراد بگیره، این اندیشه لیبرالی که در حاکمیت اومده از هم میپاشه. اون اندیشه سوسیالیستی که اومده مثلا در جای خودش قرار گرفته ای شده، یک حاکمیت سوسیالیستی، اگر بخواد خودش رو نگه داره، باید این اندیشه ها رو هی تقویت کنه، یعنی بگه به چه دلیل اینها درست ترن. مثلا من اینکه دارم به شکل کلام میگم، گرچه ما حق و باطل داریم، اینه که مرد میکنم که هر اکسی بر حسب خودش، خواستم بگم کلن هر جامعه ای دنبال تئوریزه کردن اندیشه های خودش. چرا؟ تا این کار رو نکنه، تزریق به جامعه نکنه، جامعه اون محور و بنیاد رو از دست بده میپاشه. یعنی وقتی ناباوری نسبت به اندیشه های سوسیالیستی پیدا بشه، این ماندگار نیست. وقتی جامعه مثلا شما ببینید 90% 95% جامعه اصلا باور نداره اینها رو، به هیچ نه باور نداره، او نمیتونه باور جا باشه، اینجا جامعه میباشه. دقت میکنید الان غرب رو نگاه کنید، مثلا اندیشه لیبرالیستی که داره، بسیاری از این دانشمندانشون تو فلسفه سیاسی دارن اینو تزریق میکنن، اقتصاد لیبرالی رو که قبول داره تزریق میکنه، یعنی تزریق علمی میکنه، عقلانیتی رو به همراهش میخواد بیاره، تبیین هایی میکنه، رقیب ها رو هضم میکنه، تحلیل میکنه که رقیب ها هضم بشن. نمیدونم کتاب جامعه باز و دشمنانش رو دیدید، مال پوپر، این داره همین کار رو میکنه، دقت میکنه اصلا برای اینه، یعنی به اصطلاح در اینی که قراره برای فرهیختگان خودشون بشه پایه اندیشه‌ای، برای جامعه میشه به عنوان چی؟ تزریق. دقت میکنه، یعنی باید این ما میگیم یک نوع عقلانی سازی پایه های اصلی یک حاکمیت، یک اندیشه، یک اجتماع. تا یک اجتماع پایه های عقلانی خودشو تثبیت نکنه، ماندگار نیست اون جامعه. دقت میکنه. لذا اینی که عرض کردم به شکل کلان دارم عرض میکنم، یعنی صحبت حق و باطل نیست. هر جامعه با فرهنگ غلطی هم که داره، باید یک جور تثبیت کنه فرهنگ غلطشو، به نحوی، ولو به نحوی که مردم پذیرا بشن، تقبل ایجاد بشه، باید این کارو بکنه تا بتونه ماندگار باشه هر جامعه. الان بعضی از جوامع که بر اساس جغرافیا پدید آمده، یعنی این جامعه هویتش در جغرافیا میبینه، باید رو جغرافیا خیلی تاکید کنه. جامعه‌ای که هویتش رو توی مسائل نمیدونم ملیت یافته، باید ملیت خودش تثبیت کنه تا بتونه باشه. دقت میکنه، نمیگم درسته مثلا قسم، و الا به نظرم همه اینا بحث حق و باطل داره، تنها جامعه دینی حقه، بقیه باطلن اگه بخواد در وقتش بحث کنه. ولی این ابزار رو ما تو جامعه دینی هم برای عقلانیت میخوایم، برای تقویت ایمان میخوایم، چون جامعه دینی هم قرار سعادت افراد رو پدید بیاره، هم تحکیم جامعه دینی. سعادت افراد باید عقلانیت باشه. برای جامعه دینی ما احتیاج به عقلانیت داریم. یه بحثی رو به اصطلاح بعضی ها میکنن که ازش تعبیر میکنن به توجیه عقلانی اندیشه های پایه‌ای جامعه، که من الان اینو گفتم. توجیه عقلانی، ما توی جامعه دینی باید یک توجیه عقلانی ایمان داشته باشیم. عقلانی ایمان یعنی چی؟ مثلا صحبت خداست، به جد باید به خدا پرداخت، شبهاتی در این زمینه رو پاسخ داد. یعنی عقل طرف هم همراه باشه. و بلکه بهتون یک تجربه، ما تو حوزه داریم خیلی تجربه خوبه، قبلا هم من تو بحث علم ما نمیشه، نفس کار علمی که می کنیم، علم همراه ایمان، علمی که داره واقعا توحید رو درست کنه، ما درست کنه، آدم احساس میکنه خیلی در روال درست حرکت میکنه. یعنی احساس به اصطلاح همراهی خوبی با حقیقت قلبی خود و ایمان داره میکنه، خوب پیش میره، خیلی خوب. این احساس ما تو کارهای حوزوی داریم. مثلا داریم فلسفه میخونیم، میبینیم خب داره بدا درست میشه، خب داره مسئله نمیدونم معاد درست میشه، مسئله نمیدونم توحید درست میشه. این صرف نیست. کسی که تو این زمین هست احساس همراهی میکنه، احساس میکنه مزاحمی وجود نداره. ولی اگر توجیه عقلانی کم میشه، احساس مزاحمت میکنه، بقیه رو باید به نحو دیگر حلش کنه. که ما یکی از راهای گفتیم، راهای به اصطلاح فطری عمل صالح و امثال اینها بود که گفتیم اون راهه. این راه را اگر کسی میاد، حالا مردم اینه، کسانی که این صبر میکنن، یک نوع همراهی، جامعه ای که بتونه یک توجیه عقلانی ایمانش کافی باشه، اصلا با اون نفس میکشه، با اون هم داره به اصطلاح زندگی هم میکنه، زندگی به خاطر اون کار قلبیش که هست و نفس میکشه به لحاظ اون کار عقلانیش، این چیز خیلی کمکش میکنه. جامعه خیلی میتونه از نظر به اصطلاح همراهی، تقویت بنیاد جامعه دینی خیلی میتونه کمک کنه. خب حالا نگفتین طبق اون بحث، این عقلانیت رو من دیدم جناب فارابی بحثی داشت، خیلی برام زیبا بود موقعی که ما داشتیم در بحث حکمت متعالیه در باب فارابی که تحقق فلسفه اسلامی در کارش هست میگفتیم، اونجا هم یه اشاره‌ای کردم. فارابی حرفی داره، ما توی فضاهای خودمون غالبا اینجوری میگیم، میگیم خب کلام که چندون کاری نمیکنه، واقعا هم کلام از فلسفی زیاد، جایگاه کلام رو به لحاظ یک علم نگاه میکنیم، با روشی که داره میگیم این روشی که شما پیاده میکنید که گاهی جدلیه به درد نمیخوره، مثلا فهم متن دینی رو خوب انجام نمیدید. ولی جناب فارابی از این نگاه جایگاه علمی که گفتیم یک بحث تمدنی میکنه که مثلا خیلی ارزشمنده. ایشون جایگاه کلام رو به لحاظ تمدنی تعبیر میکنه. فلسفه پیش از دین، توضیح داره من عرض میکنم، و کلام بعد از دین. حرفش اینه اساساً هر نبی خود فیلسوف واقعی است، فلسفه، ولی اون فیلسوف واقعی فلسفه است. اما یک چیز رو باید توجه کرده، این فیلسوف واقعی که کل هستی را آنگونه که هست در میابه، که هستی شناسی قدسی داره، هیچ خطا نداره، به حقیقت رسید، او برای عموم وقتی میخواد صحبت کنه به شکل فیلسوفانه و زبان فلسفی صحبت نمیکنه. تمام فلسفه را میگوید اما زبان فلسفی استفاده نمیکنه، زبان عمومی استفاده میکنه، زبان عرفی که در میکنه زبان تخییل، دقت میکنه، از زبان عمومی استفاده میکنه، میشه دین. لذا نبی هم فیلسوف است و فیلسوف به اصطلاح رسیده به عقل کلی که هستی شناسی قدسی داره، و هم به لحاظ اون به اصطلاح عزم اجتماعی که داره، به لحاظ اون وظیفه اجتماعی که داره، میخواد بیاد تو جامعه، میخواد همگان رو در بر بگیره، میخواد همگان رو اون فلسفه خودش یاد بده. میدونی که این فلسفه نباید به اون زبان خاص خودش بگه، افراد نمیتونن همراهی کنن، من برای عموم افراد میخوام خدا را، ملائکه را، امثال اینها رو میخوام، معاد را، اونایی که برای مردم به صورت فلسفی است، حقایق فلسفی است، ولی برای اینا باید بگم. چیکار باید بکنه؟ تبدیل میکنم به یک زبان. میگه این فلسفه پیش از دین منظورش اینه، یعنی اول فیلسوفه و سپس مشرع، سپس مشرع، و بعد از این که مشرع هست، خب حالا این دین آمد، ما نیازمند به کلامیم. دقت کنید تعبیرشون، نیازمند به کلامیم. چرا؟ برای اینکه بتونیم این دینی که آمده به شکل اجتماعی مردم رو داره هدایت میکنه، آنها رو همراه کنید، نیازمند به کلامید. تعبیرشون اینه، به لحاظ تمدنی نیازمند به کلام. شما نمیتونید بگید وقتی قرار است فضای اجتماعی باشه باید کلام باشه. یعنی چی؟ یعنی یک علمی که از مجموع عقاید مردم دفاع کنه. یه وقت میگه خب از مجموع عقاید مردم دفاع کنه، حالت فردی بهش میگه. ایشون به شکل اجتماعی نگاه کرد، دفاع اجتماعی است. یعنی علم کلام رو در کارکرد اجتماعیش تبدیل میکنه به چی؟ دفاع اجتماعی، دفاع عقلانی از دین به شکل اجتماعی. دقت میکنه، این خیلی مهمه. من نظر ارزشمند این طرحشون و واقعا هم حرف درستی است. ما نیازمند کلام اما به این شکل، یعنی باید به عقلانیت ایجاد کنیم. عقلانیت سطوحی داره. ما بعضی موقع میتونیم عقلانیت فلسفی باشه با زبان ساده بگیم، و بعضی ما باید عقلانیت ایجاد کنیم ولو به آنچه که این مردم اون رو پذیران. دقت کنید، مردم پذیران، یعنی تقبل روی چیزی رفته، طبق همون تقبل ایشون رو بکشونیم به اینکه پس این باور رو باید همراهی کن. که من به نظرم حالا اون چی که من خودم میفهمم که الان نمیخوام وارد جزئیات بشم، معتقدم اهل بیت، خود رسول الله، خود دین، یکی از کارهایی کرده اون بستر کلام بعد از دین رو هم آورده، اما کلامی است دقیقاً حکیمانه و بر اساس فلسفه، اما با یه فلسفه زیبایی که بتونه عمومی بشه. نه اینکه کلام حتما باید روش جدلی استعمال، بله ما بعضی از جاها جدلی هم ورود میکنیم برای اقناع، اقناع اجتماعی صورت بگیره. اون توضیحی که جناب فارانی، اقناع اجتماعی رو نیازمندیم، اما اقناع اجتماعی رو دقت کنید تا میشه، مثلا الان یه دوره شده اقناع اجتماعی باید بر اساس یک پایه‌های درست‌تری استوار بشه. مثلا الان که ما الان توش هستیم، خواستم بگم اقناع اجتماعی لزوماً معناش این نیست که حالا هر روشی رو که ولو مثلا کلمات غلط رو هی استفاده کنیم، مقدمات غلط برای اینکه بتونیم اقناع اجتماعی ایجاد کنیم، چون مقدمات غلط مورد قبول جامعه است. باید یه راهی رو انتخاب کرد که تقبل عمومی صرف نشه، واقعیتی هم پشتش خوابیده باشه. من اونم تو کارهای چیز توضیح میدم. خواستم اینو بگم، این عقلانیت اجتماعی رو ما با کلام و شبه کلام باید پدید بیاریم. من نمیگم کلام، حتما کلام نه، شبه کلام باید پدید بیاریم. نیازمندیم. اونم چی؟ به شکل اجتماعی نگاه میشه. یعنی چی؟ یک نوع اقناع اجتماعی، یک نوع تقبل اجتماعی نسبت به ایمان و آموزه‌های ایمانی ایجاد کنه. این خودش توضیحاتی داره. حتی گهگاهی برخی از اینها لزوماً این نیست که الان بگیم حتما باید کلام باشه. الان گاه با یک فیلم هم میشود. مثلا صحبت الان این ندارم. یعنی لزوماً علم کلام منظورم نیست. یا حتی با یک فیلم که فضای دفاع عقلانی از دین رو داشته باشه. دقت کنید. فیلم. با یک فیلم یک اندیشه خیلی راحت تو مردم جا میندازه. یک باوری داره سست میشه، با یک فیلم میتونه جا بندازه. با یک کتاب، حتی شعر و ادبیات میشه راه انداخت، با یک داستان میشه راه انداخت، با هر چه باشه. حالا الان کاری به این صورت مسئله ها ندارم. حتی گاه به صورت یک نوع تجربه عینی که تو جامعه است برای مردم، به نحوی که براش پادزهر ایجاد کنه ما ایجاد میکنیم. ما مشکل نه، هر چه باشه، من ازش نمی کنم به دفاع عقلانی از دین. توش مفاد عقلانیت است که یعنی چی؟ یعنی او میتواند حقایق و معارف دینی را، آنچه که آموزهای دینی است، بلکه حتی این نیست، آنچه که منسوب به دین است، حتی تشریعاتش. خب چرا دیه اینجوریه؟ چرا دیه زن و مرد فرق داره؟ این با یه عقلانیت همراه بشه. این کاری که علامه طباطبایی کرده در توضیح، چرا نسبت به زن این گونه، با توضیح عقلانی داده بشه. الان ما در یه عصری هستیم، مخصوصا با مواجهه‌هایی که با اندیشه های غربی داریم و مدل هایی که غرب فقط نیست، مدل های جوامع و فرهنگ هایی که داریم، همیشه هر کاری یک سوال میشه که این چرا اینجوری شد. چون میگن چرا اونجا نیست، چرا ما اینجوری هستیم. این نوع سوال ها معمولا مطرح میشه. پس ما نیازمندیم برای چی؟ برای اینکه اون قربت الوثقای جامعه جامعه دینی که چیه، مسئله ایمان هست، محکم بشه، یا ایجاد بشه یا محکم بشه. این عقلانیت حالا به شکلی است. من بذارید من نمونه بگم. ما برخی از این عقلانیت ها رو برای کودک از اول باید فراهم کنیم. کودکه، ولی چیکار باید بکنیم که او همراه بشه و اینها رو بهتر بپذیره؟ هرچه جامعه اسلامی به سمت جلو حرکت میکنه، باید بست عقلانیتش بیشتر بشه. بست عقلانی نده، جامعه پایه‌هاش سست میشه. با هم دوزی گرد کردیم که گاه از نظر علمی به جایی میرسه دیگه ایمان سست میشه، توضیح دادیم اینا رو. روی این باید حساس شد که خب این رو عرض کردیم، همینجا عرض کنم. لذا یکی از بحث‌های مهمی که الان هست، ما باید فلسفه و عرفان خود را، خواستم این به اینجا بکشونم، فلسفه و عرفان ما یک نوع باید کارکرد فرهنگی پیدا کنه. کارکرد فرهنگی یعنی همین عقلانیت اجتماعی میشه. کارکرد فرهنگی پیدا کنه یعنی چی؟ بیا تو جامعه به شکلی. من نمیگویم تمام اون استدلال ها و تمام اون ها. نه، اندیشه های ناب فلسفی عرفانی ما که پایه های محکم عقلانیت دینی ماست، به نحوی باید در فرهنگ بیاد. میاد، نه که نیاد. اصلا فریختگان در یک جامعه مثلا به سمت فلسفه صدرا رفته باشه، خودش یک نوع بست اجتماعی داره. اصلا معناش بدون یقین داشت باید بست اجتماعی داره. ولی نه، من بعد اینقدر اکتفا نمیکنم، میگم یعنی باید جوری کرد در جای جای. مثلا ببینید، شما اندیشه ای دارید به اسم اینکه روش عقلانی حقه، روش شهودی حقه، معنویت حقه، اینا حقه، تو کی داره؟ خب این باید بست داده بشه یا نه؟ شما مسئله ای دارید، این تو فضای معرفت شناختیش که این چیزا، یه بحثی دارید شما مثلا توحید ناب چیه، چجوری باید مردم توحید ناب رو القا کرد؟ شما تو بیان حضرت امام احساس نمی‌کردید هم توحید ناب هم در یه سبک آسانی است که مردم رو میتونه همراه کنه و مردم بفهمند و باش زندگی کنن؟ احساس نمی‌کنید؟ اون به نظر مهم و دست بر قضا، به نظرم دین این کار رو خیلی بهتر از همه انجام داده و یکی از اونها خود آیات قرآن کریمه. یعنی چی؟ بس قرآن اگر درست انجام بشه، آنچه در قرآن روی میده، آنچه که در باب فضای عقلانی، آنچه که استدلال های عقلانی میگه و بس اون تو روایات اهل بیت که به شکل عقلانی پیش رفته و همین سبق ادامه پیدا کنه در فضای میراث اسلامی، چون این اموری خیلی کمک میکنه. لذا یکی از کارهایی که باید در بس عقلانیت کمک بکنه همین مسئله به اصطلاح بست اندیشه قرآنی در جامعه است. بست اندیشه قرآنی خب میدونید لوازمی داره. بعضی جا قرآن خیلی راحت میتونید تثبیتش کنید بگید مردم، ولی بعضی جا باید شکل دیگر تثبیت کرد. یعنی همین بیان قرآن رو باید با آمیخته های از روایات رو، بعضی جا نه، با بیان های فلسفی و عرفانی باید توزه، ولی به نحوی باید به این سمت بریم. یعنی چی؟ میخوام نتیجه بگیریم. اگر قرار به سمت عقلانیت اجتماعی بریم، باید فضای اندیشه‌ای دین رو تقویت کنه. و بعضی موقع تو خود دین فضای اندیشه‌ای رو گفتن چجوری تقویت میشه کرد و چه چیزایی هست و راهاشو گفتن، توضیحاتی دادن. مثلا در باب معاد بیانی داره قرآن، در باب توحید بیانی داره قرآن، در باب نبوت بیانی داره قرآن، در خیلی جاها بیان داره. اون بیان‌ها به نظر من خیلی ارزشمنده و باید رو اونها منور داد. لذا بست معارف قرآنی و بست اون فضای فلسفی عرفانی و بست کلام معقول، من تأکید معقول میکنم چون الان اصل هستیم هر کلامی رو نمیپذیرن، بست کلام معقول رو باید در سنت اسلامی داشته باشی. و این میدونید الان بخواد من حالا بگم راهکار داره، شاید باور نکنید چه راهکارهای فراوانی داره. ما اصلا هیچ موقع توجه کردیم چجوری میشه. ما خورده اینجوری هست که میگه خب ما که تو حوزه داریم درس میخونیم، بسیار خب، اما چجوری به مردم منتقل میکنیم رو هیچ وقت دیدی چیکار کردیم؟ چند صفحه میتونیم بگیم؟ یکی شده منبر، مگه همش منبره؟ نمیشه با برنامه‌های درسی ویژه‌ای باشه برای عده‌ای که یه سطحی از دیگری از مسائل رو میفهمن؟ باور کن شما جریان سازی کنید، بسیاری از فریختگان رو میپذیرید و میابید. من همین الان بهتون میگم از استاد جوادی حفظه الله، اندیشه‌هاش رو بسیاری از دانشگاهی‌ها دارن پی می‌گیرن، بسیاری از اساتید دانشگاه دارن پی می‌گیرن، بسیاری از فریختگان دارن پی می‌گیرن، بسیاری از فرهنگیان برجسته دارن پی می‌گیرن. این می‌دونید معناش چیه؟ شما فقط تونستید یک عالم دینی رو از نظر اقتدار فلسفیش به اقتدار عقلانیش به جامعه درست معرفی کنید، یکی از آثارش این یکی از شیوه هاست، من نمیگم کار دیگری، این یکیش. ولی یکی دیگه، نمیشه با خود مردم مستقیما ارتباط داشت، با جوان ها، با دانشگاهی ها، با نمیدونم دانش آموزا، با خیلی ها، من نمیخوام وارد بشم. ما اینها رو باید بسط عقلانی بدیم، هیچ کم نداریم تو این زمینه. حالا میخواد شما یک تجربه بکنید، باور کنید 10 نفر رو از این جهت بار میارید، ببینید تو جامعه چه تاثیراتی داره، تو خود این افراد، کارکرد اجتماعی این افراد. من یکی از اینها رو که خیلی با روح قرآن آمیخته بود، من میدم تو صحنه مسائل اجتماعی به اصطلاح پیش آمده در جلوی کار، راحت اون اندیشه قرآنی بود. مثلا گفت آره اینجا این مسجد اسست علی التقوی نیست، اون اندیشه خودش اومده چقدر راحت توی صحنه عینی داره پیاده بود. اینا ما تاکید میکنم، لذا هم دنبال عقلانیت باشیم، و بعد من معتقدم عقلانیت باید جریانسازی اجتماعی بشه و کنارش هم باید عمق پیدا کنه، به سمت عمق معقول، عمق معقول. و چگونه باید حضرت امام توی این تو وصیت نامش یه جا داره که باید این سلوک رو حوزه های علمیه به مردم یاد بدن، معارفی که در باب سلوک هست به مردم یاد بدن. توصیه صریح از امام نه، یعنی اینا یه گوشه باشه مال عده باشه، نه، به مردم یاد بدید، یعنی مردم باید زندگی کنن. بذار من یه چند نمونه بگم باز براتون درست بشه. این کتاب هایی که در مورد برخی از بزرگان چاپ شده، مثلا در مورد آیت الله العظمى بهجت، در مورد آیت الله العظمى بهادی، شاید باور نکنم بچه خیلی دیدم، یه جوان فقط اینو خونده اصلا رگ و ریشه شده عرفانی، هیچ دیگه هم نیست. یعنی این حالا میدونید 60 سال داره با این منطق زندگی میکنه، حالا شده ضعف پیدا میکنه ولی با این داره زندگی میکنه، با منطق مثلا یاد گرفته که، با این منطق یاد گرفته که مثلا به خاطر بهشت و جهنم کار نکن. بعدم واسه دارم چه از میکنم ما اینا نوع، من این عقلانیت، من عقلانیت خودم معتقدم عقلانیت معنوی، یعنی عقلانیت فلسفی، من این که در سنت به اصطلاح فلسفه اسلامی ما و عرفان معقول ما روی داد، در سنت معقول ما، اون خیلی مهمه، خیلی جالبه اگر ما بتونیم این رو بسط بدیم تو جامعه، و این روی باید سرمایه‌گذاری کنیم، حتی باید رصد فرهنگی بشه دقیقاً چه چیزی و چگونه و چرا باید برسد به دست عده، اینو باید رصد کرد و کار فرهنگ. من تو معتقدم تو این زمینه ما اگه کار جدی بکنیم، بیاید دست افرادی که متخصص در مهندسی فرهنگ باشن، میتونن اینا رو راحت توضیح بدن که چیکار باید بکنن و چجوری باید رسوند. راه‌های متعدد، الان بعضی از راه‌ها رو تجربه کردن ولی بعضی از راه‌ها هنوز تجربه نکرده، راه‌های متعدد میشه این کار رو کرد، فکری به حالش. الان که فضای مجازی خودش یک باب واسعی شده برای خیلی از کارها و خیلی جاها، اصلا من ورود نمیخوام بکنم. و حالا راه‌های رخنه، یکی از الان چیزایی که خیلی هم خوبه، من دیدم یه مرکز شبه شناسی تو به اصطلاح حوزه، یه مرکز پاسخگویی به شبهات است توی حوزه. خب اینا خیلی ارزشمند، چرا؟ چون رصد نکنیم همون چیزیه که ما عقلانیت اجتماعی ما زیر سوال میره. این رو به شکل اجتماعی دارم نگاه میکنم، به شکل فردی نمیگم، فرد بسیار خوب، باید او رو نجات داد، حرفی نیست، ولی به شکل اجتماعی چگونه خودش رو میکشونه، پخش میکنه. الان یک دوره است اکثر اندیشه ها فردی نمیمونه، الان یک دوره است اکثر اندیشه ها فردی نمیمونه، به شکلی داره به همه پخش میشه. و چیکار باید کرد؟ و چجوری باید مبارزه کرد؟ و چجوری میشه یک عقلانیت درست رو انتقال داد؟ ما متاسفانه نظام آموزش پرورش ما، نظام دانشگاه ما هنوز اونی نیست که ما میخوام. یه بینش دینی براشون گذاشتیم، اونم یک درس نه جذابی است، نه قویه و نه جدیه، بلکه یک درس حاشیه‌ای با هزاران مشکلی که هست، با هزاران مشکلی که حتی تو اساتید اینجور چیزا پیش اومد. این نیست، این راهش نیست. ما اصلا روش کار نکردیم. ما هنوز مدلی که بتونیم مثلا اینی که عرض میکنم در سنت اسلامی تو فضای تمدن اسلامی، ما آهسته آهسته باید اینا رو به صورت یک روند هر روزه و عادی زندگیمون در بیاریم. چه روش هایی ما داریم الان؟ همین الان بعضی از روش های زندگی ما واضح نیست، اینها باید بشه روند. هنوز ما به جایی نرسیدیم که آموزش پرورش ما محصولش بشه خواجه نصیر، آموزش پرورش ما محصولش بشه بوعلی. ما این نداریم، محصول نیست. خلال هر چه هست بگید کجاست، هر چه هست فکری کنیم. نباید دنبالش بگیریم؟ چرا آموزش پرورش شما؟ چرا دانشگاه ما؟ یعنی دانشگاه ذاتیش این نیست، این عارضه است. اگر کسی میبینید ذاتی دانشگاه دقت کنه، خیلی روندهای طبیعی تری داریم ما. من الان نمیخوام بگم میدونم که خیلی ایراد میاد این چه حرفیه، ولی باور کنید وقتش شده باید مدل‌های پدید بیاد. تو سنت اسلامی ما داشتیم، دانشگاه ما واقعا دانشگاه اسلامی بود و خوش توضیح داشت. یعنی بو علی ما درس طب خوند، درس ریاضی خوند، درس نمیدونم منطق خوند، درس فلسفه خوند، اینا خوند. ولی همین بو علی طبیب ببینید چقدر اسلامیه. یه چیزیست این وسط اینجوری میشه. من نمیگم تو این سنت اسلامی ما مثلا یک نفر بی ایمان پیدا نمیشد، ولی اس و اساس ذاتیش چی بود؟ اینجا الان ذاتی نداریم، ذاتش ایمان نیست، عقلانیت اینجا منتقل نمیشه که، بلکه به من بگید عقلانیت غربی عمدتاً داره منتقل میشه. من که عرض میخوام پایار میگم، مثلا طرف مهندسه ولی افکار پوزیتیویستی الان توش هست. افکار پوزیتیویستی که به مهندسی چه ربطی داره؟ ولی توش هست. اون پایه‌های فلسفه خودشو کشونده اینجا بهش نشون اومده توی درس‌ها. پس نشون میده یک جای کار خلل داره از کار آموزش ما. خود مواد درسی ما اشکال داره، شیوه آموزش، ساختار آموزشی، همه چیز ما الان باید یه فکر دیگر کرد. ما اصلا سبک کارمون ببینید، واقعا ببینید یک این کار خار خوب بود. هر فردی باید بره مدرسه، خیلی خوب. 12 سال مثلا باید درگیر باشه، خیلی خوب. هیچ اشکال نداره، خیلی خوب. شما الحمدلله این کارو کردید، بسیار خوب. ولی چی باید ریخت توش؟ چی باید چه کاری باید کرد؟ کو؟ کجا انجام داد؟ من اینا که عرض میکنم ایراد به هیچ کس نیست، صحبت فرد و دولت و اینا حالا نیست. این صحبت اینه که ما هنوز در فضای به اصطلاح جمهوری اسلامی هنوز به این اندیشه ها نرسید. درسته یعنی چند بار ما داره خیز برمی داریم در مورد بانک، چند بار در مورد خیز برمی داریم در مورد سینما، هر کدوم داره فکری میکنه ببینیم کجا میکشه نشد یا شد. اینجا همینجور چند بار داریم خیز برمی داریم چیکار میکنیم؟ درسته گرفتاری ما اینه که هر دولتی که میاد به حسب دولت خودش یک نظر داره پیش بیاد. اونو من نمیگم، اینا باید یه شکلی پیدا کنه. حالا شورای انقلاب فرهنگی، هر کس، حالا هر کی باید مسئول باشه، هر کی باید نظام دهنده باشه، اونو من کاری ندارم. ولی یه چیز من میتونم بگم، باید انتقال عقلانیت اجتماعی، انتقال عقلانیت اجتماعی روند اجتماعی داره، برخوش توزیع داره. شما 12 سال بردی اونجا، نمیدونم 8 سال بردی اونجا یا 6 سال بردی اونجا، خب طبیعیه تو دانشگاه اونجور تو میخوای انتظار داشته باشی عقلانیت ما رو بپذیره. اگر هم میپذیره ذاتی اونجا نبوده، این از بیرون گرفته، یا از خانواده‌اش گرفته، یا از نمیدونم مسجدش گرفته، یا از جامعه‌اش گرفته، یا از تحول روحی درونی خودش گرفته. این نباید باشه که. جامعه دینی اینجوری نیست. جامعه دینی حتی این نوع آموزش و عقلانیت اجتماعی توی جامعه ترس جای جای جامعه باید خودش نشون بده. کو الان شما چجوری میتونید نشون بدید؟ علمکان من نمیخوام حتی این بگم، فقط قرار نیست دانشگاهی ها و چیز رو بگم. شما حتی باید این عقلانیت اجتماعی تو همه جا سرایت کنه. قدیم اینجوری بود، بازار وصله به مسجد بود، کنار مسجد بود، تمام تعلیماتش و اندیشه هاشو داشت از مسجد میگرفت. این یک راه بود، این یک راه اینا واضح است. من میتونم توضیح بدم اصلا کلن از نظر کارهای به اصطلاح پذیرش به تلقی عمومی روندهایی دارن آقایون، توضیحاتی دارن برای روندهای تلقی عمومی و پذیرش عمومی، تقبل عمومی، همه باید توضیحاتی دارن آقایون. خیلی راحت چجوری تقبل عمومی بیاد؟ تقبل عمومی برای خود شرطی داره. ببینید شما مثلا تو خانواده 1000 روز که با هم درگیرید و همیشه همدیگر رو میبینید، همیشه یک نوع انتقالاتی توی خانواده خودت داره. خیلی از مسائل ما مگه داریم هنجارا رو یاد میگیریم، هنجارای اجتماعی هم تو خانواده یاد گرفتیم، مگه نیست؟ شما نفس تعامل درست با یکی برقرار کنید به شکل ساختار اجتماعی اثر خودش میذاره. شما چه رابطه‌ای رو با مسجد برقرار کردید؟ چه رابطه‌ای رو با عالم دینی برقرار کردید؟ مثلا کاری به اونا ندارم، شخص و کار ندارم، مثلا چه ارتباطی برقرار کردید؟ گورمندش کدوم آموزش برای کدوم دانشگاه شما اینجوریه؟ تزریقی از بیرونه. خب این که به درد نمیخوره که. تو ساختار شما چیکار کردید؟ مگه شما نمیدونید تقبل عمومی برای خودش یک روندهای اجتماعی داره؟ روندهای اجتماعی شما پیاده کن، بیا بسم الله. اینجا فقط نیست، شما تو هر جایی الان مهد کودک ما چه عقلانیتی رو داریم اعمال میکنیم؟ کی الان متولی مهد کودک؟ من خبر دارم بعضی موقع الان نمیخوام ورود کنم، بنده خدایی که خودش مسئول بود قبل از ما گفت چه خبر بود، به تعجب کردم. این همه میلیونی جمعیت به اصطلاح کودک ما میلیونی، بعضی از برنامه‌های رسمیش این شکلی. اصلا تعجب می‌کنم. من نمیگم نیست مهد کودک‌های دیگر، ببین عرضم یه چیز دیگه است، واضح است چی عرض می‌کنم. شما مهد کودکه، شما نمیدونم این به اصطلاح آموزش پرورشه، شما این دانشگاه، شما این مسجد، شما خیلی چیزای دیگه است، شما این رادیو تلویزیون، هر چی هست، هر چی باشه. خب اینا هم باید یه روند پیدا کنه. کو من قسم این نیست که ایراد بگیرم، الان بحث ایراد نیست، اینا بحث فضاهایی است که ما باید به لحاظ جریان سازی اجتماعی، عقلانیت اجتماعی پدید بیاریم. یعنی قرار ایمان رو بعد من از این صحبتایی که بعضیا تو فضای ایمان میکنن که یک جور مثلا میخواد الا ولا بود، این اینجوری هم لازم نیست. اصلا خودش توضیح داره چجوری باید اینو پیاده کرد. هم گفتن آقا قرار نیست مخالف رو اصلا دهنشو ببندیم، کسی این حرفو نمیزنه. کی گفته این حرفا رو؟ شما بیا اینقدر باور کنید، بابا بودجه بریزید، فکر بکنید، تأمل کنید، تمرکز کنید، بشه که پروژه نگاه کنید، مشکلات رو نمیشه پاسخ گفت. من که دیدم خیلی از این آقایونه به اصطلاح مخالف به شدت رو باور کنید باشون نشستن، یک تمرکز 6 ماه 10 ماه باشون میکنن، ذهنشون تغییر میدم قدرهاشون رو. دیگران کاری نکرد. ببخشید من دیگه از فضای بحث در رفتم. اجالتا خواستم بگم ما باید یه دسته سیاست‌هایی داشتیم به ویژه آن عقلانیت ناب معنوی خودمون رو منتقل. عقلانیت ناب معنوی ما الان پدید آمده است، کاری که صدرا و سنت معقول ما داره خیلی پدید آمده است. این باید بس داده بشه به شکل فرهنگی. من کارکرد فرهنگی فلسفه رو دارم میگم. فلسفه به عنوان یک علم خودش کار خودش انجام میده. به شکل کارکرد فرهنگیش، کارکرد فرهنگی معمولا میدونید مثل فلسفه مغزه، مخصوصا الحمدلله فلسفه اسلامی ما برآمده از دین، متصل با دین، فهمنده دینه. توضیح دادیم در جای خودش دیگه. حالا که اینه، این بهترین سرمایه ماست، باید بس داده بشه. اینکه رهبر معظم انقلاب میگه باید این انقلاب رو بر پایه اندیشه های صدرا ساخت و پیش برد، بیدلیل نیست. اوج اندیشه عقلانی برآمده از دینه، چون ما بس پیدا کنون عقلانیت دینی بس پیدا کرده و بخصوصا اون معنویت ناب که توش هست. اگر این بیاد تو جامعه تزریق درست، تزریق که میگم معناش واضحه، نه از این چیزایی که بعضی عنوان میدن خب شما میخواد خودتون هر کار، نه نه، اصلا اتفاقا باید به مخالف هم زمینه داد و از او هم استفاده کرد. کاری که شهید مطهری میگفت خود شک مقدمه حرکته، اینجوری باید نگاه کرد به اینا. ما از همش استفاده میکنیم، اونا پاورجا. اصلا بحث روش ها این جزئی رو کار ندارم، اصلا اندیشه کلان رو داره. این احتیاج داره به ساختارها، این احتیاج داره به سیاستها، این احتیاج داره به تدبیرهای درست تا بخواد به نتیجه برسه که تبدیل بشه به یه عقلانیت اجتماعی که دین محکم بشه. و جالبه یکی از چیزایی که در دوره امام زمان میگم میدونی چیه؟ میگم امام زمان که میاد دستی بر عقل مردم میکشه، دقت میکنه و چنان رشد عقلانی، این دستی که میکشه معناش واضحه، به هر معنای بخواد بگم معناش واضحه، یعنی اجالتا رشد عقلانی میکنه. عقلشون بالا میاد تا جامعه دینی محکمه، عقلشون بالا میاد واضح باشه، فطرتشون بالا میاد، فهمشون بالا میاد، تلقیشون بالا میاد. بنده من دیدم کسی را از روستا بلند شده آمده، فهم درستی از این پیدا کرده، او خود یک تمدن کافی است برای همه جا، خود او یک تنه. کسی را از شهر داریم، اندیشه های اسلامی هم شنیده ولی باور نداره یا خوب درش جا نیفت. او هر کی هم باشه هیچ کار نمیتونه بکنه، اما اون یکی میتونه. چرا؟ اندیشی که از دین کسی بگیره، او خود میشه یک تمدن مجسم متحرک، اگه خوب خوب معنا کنه. نوع تعاملش تو هر چیزی یک جور دیگره. خدا مطرحه، برای خدا کردن مطرحه، حقیقتی هست، من سر سفره اعمالم میشینم، این چیزایی که اندیشه های ناب ماست، اینها رو میدونه، طبق او میره جلو. حالا ببین چجوری عمل میکنه. من خیلی از افراد رو میبینم وقتی قوی شد، قدر شد، ذره ذره اعمالش قابل استفاده است. شما الان علامه طباطبایی تو هر صحنه ببرید چجوری رفتار میکنه، حضرت امام رو تو هر صحنه ببرید ببین چجوری رفتار میکنه. این نوع عقلانیت بالاست که داره اینجوری عمل میکنه. بله من کنار این عقلانیت میدونم تبدیل شده به یک باور، تبدیل شده به یک عمل، تبدیل شده به یک کنش، تبدیل شده به یک رفتار، ولی همون عقلانیت ما هست، او پایه هستیست. و حالا من نتیجه بگیرم دیگه باز وقت نگیرم، نفس علم و عالم این همه محوریت بهش دادن تو متن دینی، یک فلسفهش همینه. و محوریتی که دین داده، محوریت اجتماعی داده، نه محوریت فردی. دقت کنید، وجود عالم رو در جامعه بالاتر از هزار عابد. خب به چه خاطر؟ مگه چه فرقی داره؟ بابا عالم در عینی که علم داره خودش بالا رفته، میتونه دست دیگران رو هم بگیره. اون عقلانیت. ما این عقلانیت رو باید انتقال بدیم به مردم. یه ببخشید من امروز یه کمی زیاد گفتم تو این زمینه. اصل حرفو گفته بودیم. بقیه دیگه باید خردریز من، چون واقعش اون جریان‌های اجتماعی جریان‌ساز تا میگن باور نمی‌کنه اینا یعنی چی. هر کدوم اینا میتونه تبدیل بشه یک الگوهای رفتاری عملی اجرایی اجتماعی در فضای صحنه اجتماعی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببخشید، ان شاء الله بحث‌های بعدی رو عرض می‌کنم.